أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در این دعای مکارم الاخلاق به اینجا رسیدیم و متابعت من ارشدنی. بعد فراز دیگر اللهم صل علی محمد و آل محمد و سددنی لأن اعارض من قشنی به نصح. پروردگارا سددنی یعنی منو محکم بدار، منو مصمم کن نسبت به اون کسی که با دقلی و تقلب با من برخورد میکنه، حق بازی با من میکنه. منو محکم بدار در اینکه در مقابله با او با نصح و مدارای همراه با ارشاد برخورد بکنم. در بین افرادی که با من سر و کار دارن، خب یه کسانی هستن صادقند، حرفی که میزنن پای حرفم هستن، اما بعضی ها اینجور نیستن، بعضی ها حق بازن، مطلبی رو میگن اما جور دیگری عمل میکنن، نحوه عرضه مطلب جوریست و واقع مطلب جور دیگریست، کلا سر انسان میخواد بگذاره. خب محکم بدار در اینجا نفس انسان، بالاخره خب به قول معروف میگن آدم دیگه، این آدم از کلاه گذاشتن بدش میاد، از حق بازی بدش میاد، متنفر میشه، میخواد مقابله کنه، برخورد کنه. اما در اینجا وجود مقدس امام سجاد، نظر مبارکشون این است که نفس انسان باید انقدر قوی باشه و انقدر دارای استحکام باشه در درون خودش که حتی نسبت به این انسانی که میخواد کلاه بگذاره و دقلی بکنه، نسبت به این هم دید محبت داشته باشه. خب این راحت نیست، افراد عادی ماها که نمیتونیم. ولذا میفرماید سددنی، تعبیر سددنی ابتدا به کار میبرن، این راحت نیست این کار. و این ما بارها گفتیم که ما حالا نسبت به روحانیت این معنا رو به کار میبریم نسبت به اهل علم، اما امام در اینجا میخوان این معنا رو بفرمایند که خدایا منو کاری کن که این نفس من نسبت به دیگران اون حالت پدری و دلسوزی خودش رو در همه مراحل داشته باشه. به عبارت دیگر، اینو باز عرض کردم، وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در نهج البلاغه رسول اکرم رو وقتی به اصطلاح تعریف میکنند و معرفی میکنند، به ما یه کلمه ای دارن، طبیبون دوارون به طبه. این خیلی مسئله است. یعنی چی طبیبه؟ خب میگم طبیب روحیه. نه، بیشتر از این معناست. طبیبه یعنی همه عباد، همه مردم دیگر در نظر او مریضند، مریضند. این کسی که الان مشرکه، این مریض بدحاله. اون مشرکی که باش می جنگه مریض خیلی بدحاله و این طبیبه. طبیب در هیچ زمانی نسبت به مریضش از معالجش ناامید نمیشه و دست نمیکشه. طبیب خاصیتش اینه. یه مریضی سرماخوردگیه، با یه قرص دادن خوب میشه، اما یه مریض بدحاله، این متجاهر به فسقه، این مریضه اما مریض بدحاله. آیا دکتر مریض بدحال و کتکش میزنه و از مطبش بیرون میکنه یا از بیمارستان بیرون میندازه؟ یا همون مریض بدحالم میدانه خوب نمیشه، معالجش فایده نداره، اما قرصی رو مینویسه که حالا که خوب نمیشه و وضعش اینه، دردش کمتر بشه، دردش کمتر بشه، دکتر این کار رو میکنه. ولذا توصیف که می‌فرماید امیرالمؤمنین رسول اکرم رو به طبیب از این حیثه. ولذا امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در این فراز مخصوصا در مواردی که ذکر بکنن این نظر رو دارن که خدایا یک دید طبیبانه به ما بده نسبت به اون کسی که کلاه سر ما میگذاره. حق بازی میکنه اما در مقابل من دلم براش بسوزه. این در کجاست؟ این در جاییه که من این رو مریض ببینم. ولذا اون آقا آمدن و بهش گفتن که فلانی سرت کلا گذاشت به اصطلاح. گفت بدا به حالش. گفتن بدا به حال تو که پدرت در آمده با این حق بازی، او زندگیت به باد هوا میره. گفت نه، زندگی من نمیره، زندگی او میره. این واقعیته. این عالم، عالم اسباب و مسببات. اسباب و مسببات هم فقط اسباب و مسببات طبیعی نیست، یه جهات دیگری هم هست. شما در بسیاری از معاصی آثار وضعی رو بهش توجه داشته باشید، این هم علل در این عالم تکوین. این جلو باباش احترام نمی کنه، احترام لازم رو نمی کنه، اثر وضعی داره. خضوع نمی کنه، درشتی می کنه، این اثر وضعی داره. یعنی اون بابام و گفت حلالت کردم، دعام براش کرد، او سر جای خودشه. این عملی که از من صادر شد در این عالم یک انعکاسی داره، این اثر وضعیه، این اثر وضعیه. و این آثار وضعی در عالم هست. این کلا میگذاره سر او، خب این اثر وضعی داره. حتی اون کلا گذارنده راضی باشه از این و حلالش بکنه، اثر وضعی خودش رو در این عالم داره. ولذا این سبب و مسببات دست به دست هم میده. بعضی از اوقات میگن زندگیم نمیچرخه، نمیدونم از کجا میخورم، بد برام میاد. خب دنبال کن ببین چه حقی به گردنته. حقم فقط حق الهی و خمس و زکات نیست، حقوق مردمم هست. یه جایی، اون جایی که باید به کسی توجه کنی توجه نکردی. گاهی از اوقات فرزند خود آدم حقش رو در اون مورد رعایت نکردی شما، ولو پسرت هرچی بگی میگه چشم. اما این رعایت نکردن حق اثر وضعی داره، اثر میگذاره. این همسره، این همسر رو داد بکزدی، بعدنم عذرخواهی کردی، معذرتم خواستی، اما اون دلی که شکستی این اثر وضعی داره. این رو بدانیم، این رو توجه بش. این آثار وضعی هست، این رو اثر میکنه. اینها در این عالم میگیم عالم سبب و مسببه. این اسباب تأثیرگذاری میکنه، این تأثیرگذاری خودش رو داره. ما ناله کنیم، داد بزنیم، توبه کنیم، خیلی خوبه، اون حساب خدایی و گناهش بخشیده میشه. اما آثار وضعی داستان دیگری هست. من گناه کردم، توبه میکنم، اما این اثر وضعی این گناه، اون کدورتی که در نفس من ایجاد کرده، این که با توبه به راحتی از بین نمیره. ولذا اون کسانی که اهل معنا بودن میگفتن این کسی که گناه میکنه بعد مراقبه فوق العاده غیر از توبه باید داشته باشه که اون آثاری که در این نفس از این گناه مونده از بین بره. این عالم اینه. اگر من این هنر رو داشته باشم که وقتی یه کسی آمد با دقل بازی با من برخورد کرد و کلاه سر من گذاشت، در وجودم، در دلم، دلم به حال او بسوزه، بگم بیچاره، عجب آدم بیچاره‌ایه که کلا سر من گذاشت. نگن بیچاره توی، این بیچارگی هست، این کلا سرش گذاشته، اما این دنیاست. حالا یا اثر میگذاره یا رفت میشه اثرش، هرچی که میشه. اما اونی که این کار رو کرده بیشتر گرفتار شده. امام سجاد میفرماید خدایا این قوتی، قدرتی در نفس من بده، در وجود من یک صلابتی ایجاد کن که من بتوانم در مقابل اون کسی که آمده و کلاه سر من گذاشته در مقابل من دلسوزی براش بکنم، نصیحتش کنم، ارشادش کنم، متوجهش کنم که این دفعه از ما گذشت. اما این کار رو تکرار نکن با دیگران. این بیش از آن که به اون فردی که میخوای بهش صدمه بزنی صدمه بزنه، به خودت صدمه میزنه. خودت بیچاره هستی. مال مردم رو میخوره، اونی که مالشو خوردن فقط بیچاره نیست، اونی که این مال رو خورده بیچاره است. این حقی که از مردم به گردنش میمونه در زندگیش اثر میگذاره، در زن و بچهش اثر میگذاره، در آیندهش اثر میگذاره، در کاراش اثر میگذاره. میگه من همه مقدمات رو انجام میدم، کار پیش نمیره. خب دنبال کن، دنبال کن، ببین گیر کجاست. گیر در وجود خودمونه، خودمون مشکل داریم. ما در این عالمی زندگی میکنیم که انقدر روی دقت بنا شده. ما این حرف رو میزنیم، فکر گناه گناه نیست، خدا عذاب نمی کنه، عقاب نمی کنه. اما فکر هم در این عالم تأثیر گذاره، یعنی فکر گناه هم که کردی اون کدورت رو ایجاد می کنه، اون اثر رو خواهد گذاشت. این آدم متدینیه، میگه این همه پول داره میشد کلا سرش بگذاریم، پولش رو بلند کنیم، خیلی خوب بود، دلش میخواد. تدین جلوش رو میگیره اما عملا کاری نمیکنه، اما تو دلش اینه، این قصد و این فکر و این نیت. خدام عقاب نمیکنه، اونم منتا عقاب نمیکنه، اما اثر خارجی، اثر در این عالم، اثر تکوینی میگذاره، منو بیچاره میکنه. اینو توجه داشته باشیم. و لذا امام سجاد نه اینکه از باب فعل میفرماین خدایا سددنی در اینکه کسی که میخواد اینجور با من عمل بکنه من به نصح باش برخورد بکنم، نه، بیشتر از اینه، وجود من رو وجودی کن که در مقابل این حرکات نه تنها تأثیر نگیرم، ناراحت نشم، نه تنها این نفس من تحت فشار واقع نشه که عکس العمل نسبت به اون نشون بده، اینا که هیچی، بلکه در مقابل دلسوزی هم نسبت به این آدم داشته باشم، همون معنا بیچاره بدونمش که این کار رو کرده و سراغ نصیحتش برم، ارشادش بکنم که این کار رو تکرار نکن، خودت زد به میبینی. و سددنی لأن اعارض من قشنی به نصح. و این کلام بلندیست، و این کلام بلندیست، اینی که امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در مکارم اخلاق میفرمایند مکرمت اخلاقی اینه، مکرمت اخلاقی اینه. ولذا نقل کردم، من اینو خیلی نقل میکنم، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای هاشم محمد تقی آملی رضوان الله علیه، از بزرگان شاگردان مرحوم میرزای نائینی بود. ما این توفیق رو داشتیم که در عنفوان کارمون خدمت ایشون زیاد برسیم و مأنوس باشیم خدمتشون. صاحب تقریرات نائینیست و شرح منظومه و کتاب های متعدد داره، از فقهای بزرگ بود، در تهران بود ایشون. ایشون این جمله رو به ما میگفت که تعبیرش این بود، من خیلی تکرار میکنم اما تکرار اینا اشکال نداره. ایشون میفرمود من 90 سال از خدا عمر گرفتم، تا اون وقتی که حالا برای ما میگفت، چند سال بعد فوت شد. میگفت در طول این مدت بیکار نبودم، درس خوندم، درس دادم، مشغول بودم، اما در کنار علمیات رو نفس خودم هم کار کردم و الان به مقام و مرتبه رسیدم که وقتی بهم فحش میدن حتی ته قلبم هم از فحش دهنده کوچکتری ناراحتی احساس نمیکنم، اصلا ناراحت نمیشم از فحش دادن، ناشه فحش بدن. ایشون میگه بالا منبر میشینن فحش میدن، پایین منبر فحش، اصلا در وجود من تأثیر نمیذاره، این هنر رو پیدا کردم. اما ایشون میفرمود هنوز من بعد از 90 سال وقتی تعریفم رو میکنن قند تو دلم آب میشه، هنوز نتونستم این نفسم رو مهار کنم که حالا تعریف این و اون چه نفعی به حال تو داره، چه فایدهی به تو میرسونه. هنوز حریف نشدم و گریه میکرد. این واقعیتی نیست. برگردیم به بحثمون. ما عرض کردیم فرق می‌خواستیم بگذاریم بین قواعد فقهیه و اصول عملیه. خب فرق خودمون رو گذاشتیم و عرض کردیم، آقایانم خاطرشون مونده، ما در مسئله اصولیه بحث استنباط رو داریم، یعنی صحبت کرده در اطراف حجت. گفتیم موضوع علم اصول هم از نظر ما الحجت و فلفقه، بحث کردن در حجت، دلالت حجت، حد دلالت، همه اینها بحث از دلیله. و دلیل یعنی ما یستند و بهی در فقه، ما یستدل و بهی فی الفقه، اونی که در فقه باش استنباط میکنیم، ابزار دستمونه، هرچی اینجور باشه مسئله تون اصولیه. استصحاب هم همینه، استصحاب دلیلون دلیل فقاهتی است، حجت یوجب المعذریت و المنجزیه. بنابراین خیلی واضح است که در اینجا استصحاب از مسائل علم اصول باشه. اما در فقه، در قواعد فقهیه، ما قاعده فقهیه، خوب عنایت فرمایید، این دیروز هم اون آقای بزرگوار نیمدن، قواعد فقهیه در اینجا اینا دلیل نیست. بله، دلیل دال علی دلیل لازرر قاعده فقهیه است، دلیل نیست. روایت لازرر و لازرر فل اسلام او دلیله، اما او دلیل مفادش میشه چی؟ مفادش میشه قاعده. این قاعده دلیل نیست، این قاعده مستفاد از دلیله، یعنی یک کلیت مستفاد از دلیلی که ما این رو میخواییم تطبیقش بکنیم بر مواردش. این حد قاعده فقهی است، اصلا استنباط درش راه نداره، تطبیقه. تطبیق بدیم این لازرر رو به مواردش، تطبیق بدیم ما یزبنو به صحیحه یزبنو به فاسده رو به مواردش، تطبیق بر موارده. حالا ما روز گذشته عرض کردیم معیاری که در کلام مرحوم میرزا هست و به نحوی مرحوم آقای خویی هم این رو تکرار فرمودن، که در اینجا فرق بگذاریم بین مسئله اصولیه و قاعده فقهیه، که نتیجه در مسئله اصولیه کلیست همیشه، اما نتیجه در قاعده فقهیه شخصیه یا جزئیه هست، این تعبیر رو دارن. این رو ما عرض کردیم، این فعل جمله ممکنه تمام باشه اما کلیت نداره، نتیجه در نوع قواعد فقهیه جزئی نسبی است نه جزئی مطلق. جزئی نسبی یعنی مثلا قاعده فراغ یا قاعده تجاوز، خب در ابواب صلات، در همه جا که نیست. مالا یزبنو به صحیحه یزبنو به فاسده، در معاملات همه جا که نیست. اما یه قواعدی هم داریم مثل لازرر، همه جا هست، حتی تو مسائل علم اصول هم داخل میشه، اینو عرض کردم. ولذا این که به کلیت و جزئیت بیایم جدا کنیم مسئله اصولیه و قاعده فقهیه رو، این مطلب تمامی نیست، این رو عرض کردیم. مطلب دوم، در کلام شیخ برخورد کردیم و در کلمات بعضی از اعلام هم هست، شاید در ذهن آیون هم بیاد که مسئله اصولیه عبارت است از اون مسئله‌ای که شأن فقیه، شأن فقیه، فقیه این کار ازش بیاد. اما قاعده فقهیه تطبیق دیگه، استنباط که نداره که فقیه بخواد مجتهد بخواد. قاعده فقهیه نه، کار مقلدم هست، شأن فقیه نیست، کار مقلدم هست. این رو مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فارق قرار میده، خاطرتون هست دیگه کلام شیخ رو گفتیم، فارق قرار میده بین مسئله اصولیه و مسئله فقهیه. این مطلب تمام نیست. چرا تمام نیست؟ ما در مسئله اصولیه، خب شعر فقیه شکی نیست، استنباط کار فقیه، مجتهد بتونه استنباط کنه، یعنی احکام رو عرضم به حضورتون که از اون مصادرش استخراج کنه و بفهمه، این کار فقیهه، این شکی درش نیست. لکن اینجا مسئله‌ای که مطرح هست این است که در بعضی از موارد، مثل همین تو استصحاب، ما هم برخورد میکنیم که ما اینجا این مسئله رو حلش کنیم، این مسئله رو ببندیمش. ما در اینجا استصحاب رو تارتا در احکام کلیه جاری میکنیم، درست؟ تارتا در احکام جزئیه جاری میکنیم، تارتا استصحاب رو در موضوعات خارجیه میایم و جاری میکنیم. این موضوعات خارجیه خیلی همچین بحثش واضح شده از نظر آقایون، استصحابی که در موضوعات خارجیه به اصطلاح جاری میشه، مثلا من وکیل این آقا هستم، این آقام شهر دیگه است، قبلا این آقا زنده بود، چون میدونید وکالت قوامش به حیات شخصه، به مجرد موتش وکالت ساقط میشه، این آقا زنده بود، منم وکیلش هم دارم معاملاتش رو انجام میدم، الان شک کردم که آیا زنده مونده یا زنده نمونده، چون دیروز مثلا سکته کرده بود یا چیزی بود، بیمارستان برده بودنش. خب من استصحاب میکنم حیات زید رو، درست؟ اینا آمدن گفتن این که فقیه نمیخواد، این خود هر کسی میتونه این استصحاب رو بکنه، این استصحاب رو هر کسی انجام میده، فقیه نمیخواد، کاری نداره به قول معروف. ولذا آمدن گفتن اصلا استصحاب اینجوری، استصحاب در موضوعات خارجی از مسائل علم اصول نیست، استصحاب از مسائل علم اصول نیست، خودشون راحت کردن. کسانی هم هستن آمدن میگن استصحاب در احکام جزئیه از مسائل علم اصول نیست. چرا؟ احکام جزئیه مثل نجاست هذا الماء. من دیروز عرضم به حضورتون که این آب نجس بود، اینجا بود، منم الان میخوام وضو بگیرم، حالا شک دارم که آیا این آب پاک شده به قول معروف، وصل به کر شده یا چه شده. اینجا خودم میگم خب دیروز که نجس بود، منم که یقین ندارم که این رافع نجاستی آمده باشه، بنا میذارم بر نجاستش. این خود مکلفم میتونه انجام بده، خود مقلدم میتونه این استصحاب رو در احکام جزئیه بیاد انجام بده، نجاست حکم دیگه. خب ولذا اینجا هم آمدن تردید کردن که این لازم نیست از موضوعات علم اصول باشه. ولذا مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه که با زحمت فرمود استصحاب اگر از باب نصوص باشه ففی اندراجهی در مسائل علم اصول قموزون، بعد این قموز رو به این صورت حل کرد که در اینجا مسئله اصولی شأن مقلده اما قاعده فقهی شأن مقلد. حالا این رو آمدن و گفتن، ما اینجا یه حرفی داریم و اون حرف ما این است که استصحاب اگر مسئله اصولی بود، در هیچ حالی از عنوان مسئله اصولی خارج نمیشه، همیشه مسئله اصولی است. این استصحاب یعنی البنا علی الیقین السابق همیشه جزء مسائل اصولی است. و این که جزء مسائل اصولی است هیچ منافاتی نداره که مقلد هم در جاهایی بتونه اجرا بکنه، اشکال نداره، منافاتی هم نداره. چرا؟ ما در موضوعات خارجیه که میایم استصحاب میکنیم توجه داشته باشیم. شما در فقه شنیدید موضوع مستنبت ما در فقه داریم، یعنی چی؟ یعنی موضوعاتی که خود شارع آمده تعیین کرده برای احکام خودش، بهش میگیم موضوعات مستنبته. اینو داریم. مثل چی؟ در غیبت، غیبت حرامون، غیبت خودش موضوعه، حرمت آمده روش، اما غیبت رو در بعضی از روایات آمده برای ما تعریف کرده. یعنی مثلا ما دو تا روایت در باب غیبت داریم، یک روایت میگه ذکر که اخاک به ما یکرهه، یک روایت میگه ذکر که اخاک به ما ستره الله علی. حالا کدامش رو که ما قبل بحث مکاسب محرمه داشتیم اینو اختیار میکردیم، ذکر رو که اخاک به ما ستره الله علیه، روایتش هم صحیح بود و حالا جهادش بباره. اینو بهش میگیم موضوع مستنبت. یعنی چی؟ یعنی موضوع رو من با استنباط از دلیل شرعی به دست آوردم، این موضوع شرعیه به اصطلاح. آیا در موضوعات مستنبته استنباط وجود داره یا وجود نداره؟ وجود داره. در موضوعات خارجی یه وقتی شما میایید استنباط میکنید، توجه داشته باشید، استنباط در موضوعات خارجی به اصطلاح اینجا یک موضوع مستنبت برای شما درست میشه. اینو بهش توجه کردین؟ حیات این آقای زید موکل من دیروز برام وجدانی بود، یقین داشتم بهش، وجدانن یقین داشتم، الان من شک دارم در حیات این. این شکی که من دارم میخوام ابقاء بکنم یقین سابقم رو دیگه، حیات سابق رو میخوام ابقاء بکنم. تا حالا حیات ابقاء شده موضوع وجدانیه یا موضوع تعبدی؟ کدام؟ وجدانیه؟ اگه وجدانی بود که شک درش رفی آمد، تعبدیه. موضوع وجدانی حیات دیروز این آقای موکل من بود که میدانستم، الان ابقاء میکنم. اگر این ابقاء رو به واسطه استصحاب شرعی میکنم، در واقع دارم موضوع مستنبط درست میکنم برای خودم، مگر اینجور نیست؟ موضوع مستنبط این استنباطه، این استنباطه نیست، استنباط استنباطه. و هاکذا اگر من در احکام جزئی نجاست حاضر ما، نجاست دیروز این آب رو دیدم، این آب نجس بود وجدانن، دیدم که این دست نجس خورد توش، وجدانن دیدم نجسه، الان که بخوام بگم نجاست روز بعد و شک دارم ابقاء میکنم، این نجاستی که در اینجا من میگم به برکت تعبد یا وجدانه، تعبده. اگر با تعبد استصحابی میخوام این نجاست رو الان اثبات کنم، این استنباطه، استنباطه، استنباط شاخ و دم نداره. منتها یه مسئله وجود داره، این استنباط ساده است، مقلد هم میتونه انجام داد بده، مقلد از مجتهدش یاد گرفته، این مجتهد در رساله آمده جوری توضیح داده که خود این وقتی شک میکنه در موضوع قبل ابقائش میکنه، این به هدایت مجتهدش خود مقلد هم داره استنباط میکنه، استنباط ساده است. در احکام جزئی هم داره خود مقلد استنباط میکنه، توجه فرمودید؟ خودش داره استنباط میکنه. البته این کاری که افراد میکنن، ما این استنباط و این بحثی که میکنیم در جاییست که واقعا این مقلد به هدایت مجتهد یا بر اساس ارتکاز متشرعه داره این کار رو میکنه، این میشه استنباط، استنباط بسیط ساده، درست؟ این استنباط مشکلی نیست که خود مجتهدینش روش گیر میکنن، این ساده است، این مقلد هم میتونه استنباط بکنه. البته گاهی از اوقات این مقلد استصحاب که جاری میکنه از باب تعبد شرعی نیست، از باب بناء عقلاست، که اینو باز بگیم عقلا هم همچین بنایی دارن در خیلی از کاراشون، ممکنه از باب ادراک عقلیش باشه، خب از باب ادراک عقلی هم باشه یا از باب بناء عقلا هم باشه، عملا باز داره استنباط میکنه. چرا؟ چون بناء عقلا اماره است، ادراک عقلی هم اماره است، استناد به دلیل میکنه در چی؟ در عمل. این غیر از استنباطه؟ اینم استنباطه. پس این که ما بیایم بگیم مسئله اصولی یختص بالمجتهد لا شأن للمقلد فیها، اول کلامه، بله در استنباط احکام کلیه مطلب همینه، در استنباط احکام کلیه مقلد نمیتوانه این کارو بکنه، اما در احکام جزئیه یا در موضوعات خارجیه مقلد به هدایت مجتهد با آموزه هایی که از سیره متشرعه مجتهدین گرفتن عملا این کارو داره انجام میده، استنباط بسیطه، این کارو داره انجام میده، درست؟ در مقابل قواعد فقهیه، در قواعد فقهیه بعضی قواعدی داریم، قواعد فقهی استنباط نیست، تطبیقه، همونجور که گفتیم در بیان فارغ تطبیقه، اما در قواعد فقهیه گاهی تطبیقش اینقدر مشکله که خود مجتهد از عهدش بر نمیاد تا چه برسه به مقلد. در همین لازرر، در لازرر و لاهرج که بحثمون در حج هم همین بود، در اینجا در لازرر و لاهرج رفع حکم میکنه، خیلی خوب این رفع حکم میخواد بکنه، در چه مرتبه ای از حکم میخواد رفعش بکنه؟ حد دلالتش استنباط اونجا باید درست کنیم، آمدیم گفتیم در مقام فعلیت، درست؟ این رو، این مقلد مرتبه ملاک و فعلیت رو چجور میخواد تشخیص بده که بیا تطبیق بده که اینجا فعلیت رو بر میداره و این آثار رو داره، آثاری که یترتب علی رفع الفعلیت فلحکم، مجتهدینش توش موندن و گیر دارن، مقلد چجور میتونه تطبیق بکنه؟ بله یه قواعدی هست مثل قاعده طهارت، قاعده طهارت مقلد هم میتونه ارزم به حضورتون که اعمالش بکنه، تطبیقش بکنه، اما همه جا اینجور نیست. پس این کلی که ما در اینجا بیایم بگیم مسئله اصولیه لا شأن للمقلد فیها، اصلا این تمام نیست، این واقعیت قصه است. بله در احکام کلیه همین جوره، اما در موضوعات خارجیه کاری که مقلد میکنه، نه اینکه چون مقلد، اراده فرمایید، چون مقلد میتونه انجام بده ما صورت مسئله پاک کنیم، از موضوع علم اصول خارجش کنیم، این نیست. مقلدم داره استنباط میکنه، استنباط چیه؟
از روی دلیل حکم رو برداشت کردن. اینم از روی دلیل داره این کارو میکنه. تعبد دیگه متا استنباط بسیطه، استنباط ساده است در موضوعات خارجی، اما در موضوعات مستنبطه مگه شما نمیایید بگید کار فقیهه؟ خب تمام موارد استصحاب در موضوعات خارجی موضوع مستنبط شما دارید، موضوع وجدانی ندارید، موضوع تعبدیه در اینجا. و اون طرفش هم همینجور در قواعد فقهیه که بگیم اینجا دیگه مجتهد نمیخواد، خود مکلف میتونه تطبیق بکنه. اول کلامه، خیلی از مجتهدینش در مقام تطبیق قواعد فقهیه گیر دارن، مشکل دارن. اون وقت این آقایی که عرضم مقلد، که عرضم به حضورتون که اطلاعات بدوی داره، این چجور میخواد این قواعد رو تطبیق بکنه؟ اول کلامه. ولذا فارق رو ما برداریم، این فارقی که مرحوم شیخ میفرماید مسئله اصولیه مسئله است که کار فقیه، فقط کار مجتهده، و قاعده فقیه تطبیقش عمه از مجتهد و مقلد داخل این کلیتش تمام نیست. بله در خیلی از موارد همین جوره، در احکام کلی استصحاب اصلا واقعا مقلد نمیتونه راه داشته باشه، این درسته، اما کلیت نداره. و ما فارقی که میخوایم بیان بکنیم برای این دو ام باید یه فارقی باشه، کلیت داشته باشه. پس این فارقی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودن، این فارق تمام نیست. من اینجا عذر بخوام که باید قطع کنم بحث رو، حضرت آقای عبدالی هم به من تذکر دادن، من یادم رفت وقتی صحبت میکردم رفتم تو هوای دعای مکارم الاخلاق، و امروز به دقل مشهور اینجور که عنوان فرمودن تعلق به حضرت رقیه بنت الحسین صلوات الله و سلامه علیها داره. و در اینجا به هر حال ما عرض ادب نسبت به آقا سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه به این مناسبت داشته باشیم و سلام و عرض ارادت خودمون رو به محضر مقدس آقا سید الشهدا و همه اون کسانی که در این راه بودند، مخصوصا اون کسانی که بعد از شهادت سید الشهدا اون اسارت رو گذروندند، این رو عرض کنیم. و این معنا نسبت به حضرت رقیه، حالا ما قبل گفتیم نسبت به اصل بودن دختری به نام حضرت رقیه، خب ما ادله‌ای داریم، اشعار معروف که اون شاعر معروف عرب در محضر امام صادق صلوات الله و سلامه علیه خوند و نام رقیه رو در کنار حضرت سکینه به کار میبره و امام صادق گریه کردن، نفع نفرمودن، و کسانی از بزرگان نوشتن، البته بزرگانی هم ننوشتند، حالا تاریخ دیگه. از نظر ما وجود دختری از سید الشهدا که در خرابه شام بوده، دختر بوده نسبت به سید الشهدا، نه از افراد همراه، این دختر هست که در اونجا به شهادت رسیده با اون کیفیت خاص که در این مقاتل هم نقل شده. حالا ایشون فاطمه صغرا بوده که رقیه می گفتن، چون دختران سید الشهدا نامشون فاطمه بوده، دختر بزرگ ایشون فاطمه به اصطلاح که همسر حسن مصنا بود که جده بزرگ ماها میشه ایشون. اما سه تا دختر نسبت حضرت سید و شهدا نسبت میدن، به اصطلاح در تاریخ مینویسن هر سه فاطمه هستن، ولذا حضرت سکینه رو میگن فاطمه وسطا و حضرت رقیه رو فاطمه صغرا. این قصه هست و من این مطلب رو گفتم و از شما هم تقاضا میکنم وارد این بحثا ضرورت داره بشیم؟ ضرورت داره؟ ما یک مسئله رو بدانیم و اون این که من اینو بارها گفتم، حالا تکرارش هم باز از اون مواردی است که مخل نیست، اون چه که در کربلا گذشته و برای اسرا گذشته خیلی فجیعی تر از اونیست که برای ما نقل شده، اینو بهش توجه داشته باشیم. یه چیزایی واقع شده برای ما نقل نشده اما آثارش رو میبینیم. من عرض کردم یه نمونه، عرض کردم که محمد ابن اشعث آدم خبیثیست، خیلی خبیثه، خب میشناسیدش لابد، در کوفه امان داد به حضرت مسلم، وقتی حضرت مسلم رفت جلو کشتش، از پشت بام انداختش پایین. خب این محمد اشعث، اینم تو کربلاست، از سردمداراست، از سردارانه. خب اینا عنایت فرمایید، آقا سید الشهدا رو کشتن، حمله کردن به خیمگاه، بچه ها رو کتک میزنن، همه فراری هن. چه کردن اونجا؟ حالا میزنن میبرن اینا، چه اتفاقی افتاده، چه کردن که این محمد ابن اشعث خبیث اینجوری که به مسلم امان میده بعد میکشدش، این میاد یقه عمر سعد و میگیره. این حتی فرمایید، میگه یا بگو این لشکر از خیمه ها عقب بنشینن یا همینجا میکشمت، یا همینجا میکشمت. خب این دلیل بر چیه؟ این دلیل بر چیه؟ ما اونی که شنیدیم فقط زدن، غارت کردن، سوزاندن. این دل این آدم خبیث رو به درد آورده. ببینید وقتی مثل او دلش به درد میاد و میاد مقابل فرمانده خودش، خب او حریشه، او اعتقاد کار برای اعتقاد کار میکنه یا خیل الله ارکبوه، یا برای پول کار میکنه، در هر صورت حق نداره نسبت به فرمانده خودش اینجور حرف بزنه. خب فردا خطر داره براش، مصیبت داره، این اون خطر رو به جان میخره. چی دیده که میاد میگه یا بگو این لشکر عقب بشینن یا میکشمت، تو فرمانده خودم رو؟ خب این بیشتر از اون است که برای ما نقل شده. و اون چه که الان ما داریم یک یادگاریست از سید الشهدا در دمشق. اینو وقتی زینب کبرا از دمشق می آمد بیرون، این زنهای شامی که اول فحش می دادن، ناسزا می گفتن، اذیت می کردن، نان و خرما آمدن صدقه بدن، هرچی بودن، اما بعدن دیگه مهربان شدن. بعد از اون خطبه امام سجاد و افشاگری ها، اینا دور زینب کبرا جمع شدن. زینب کبرا فرمودن من میرم، اما اینجا یادگار می گذارم برای شما. و این یادگار واقعا مونده. تاریخ رو نمیخواد ببینی، اینجا روزگار رو ببین. اون قصر اخضر معاویه خرابه، کنارش حرم رقیه است، کنارش، و روزگار اون خرابه رو محفوظ نگه داشته. هیچ کارش هم نمیتونن بکنن، اثر باستانیه دیگه، اثر باستانی باید همین جوری باشه تا ببینن قبلنا چی ساختن. اما این خرابه هست تو شام، اون بغلش هم اون حرم و عرضم به حضورتون که اون صحن و سرا و اون توجه. و من گفتم که من سابق دیدم، من در دمشق بودم یک عاشورایی ایام محرم، اونجا شنیدیم که میگفتن اهل دمشق خانواده های سنی، حالا اونجا اکثرا سنی هستند دیگه، اینا مقیدن به خصوص در ماه رمضان بیشتر که ولو یک بار شده تو این حرم بیان دو رکعت نماز بخوانند. و اونجا بعضی از پیرمردها میگفتن، میگفتن این سفارش حضرت زینب کبراست، یعنی این سفارش هنوز تو دل و ذهن زنهای شام مونده که رقیه رو تنها نگذارید. ولذا اون شعر که وقت اونجا نوشته بودن، زائران قبر من این دهر عبرت خانه است، قبر من آباد و کاخ دشمنم ویرانه است. این واقعیتی، چرا اینو نبینیم؟ چرا اینو نبینیم؟ از سید الشهدا یه دختر 3 ساله علم شده اونجا در دمشق، علم شده. امروز به خاطر حفظ او و حرم حضرت زینب افراد میرن جون میدهن، جون میدن، این شهدای حرم اینا دیگه میرن جون میدن، کشته میشن. و این تعرض ها رو کم کرد. یادتون رفته به حرم حضرت زینب حمله میکردن، چقدر خمپاره میزدن؟ خب نزدیک بود داعش، میخواستن همه رو صاف کنن، مثل اونایی که صاف کردن جنازه حجر ابن عدی رو از قبر بیرون نیاوردن، کردن دیگه، این کارا رو کردن، اینو حفظ کردن. بنابراین این نشانه رو خراب نکنیم تو دل و ذهن مردم. حالا تمام تحقیق ما این شده که ببینیم تمام، مگه نسبت به تمام اولاد ائمه همه بزرگان ما اتفاق نظر دارن؟ نسبت به اسامیشون همه اتفاق نظر دارن؟ این وجدانیست، داریم میبینیم این اثر سید و شهدا رو، این تحقیق تاریخی نمیخواد. اینی که مونده نگاه کنیم، این یادگاریست از سید و شهدا مونده. من حالا بیام از همم رو بگذارم که این حضرت رقیه دختر امام حسین بوده، تو ذهن مردم خرابش بکنم، این یه مرضه، این عادی نیست به قول معروف، این خیرخواهی برای مردم نیست، و این ضربه زدن به بساط سید و شهدا است. این مجموعه رو عرض کردم، بگذارید همین جور باشه و همینی که هست و حالا ما رو حفظ کرده، نه روحانیت رو حفظ کرده، شیعه رو حفظ کرده، نه شیعه رو حفظ کرده، اصلا اون هویت اصیل اسلام رو، امام حسین و کربلا و این نهضت زنده نگه داشته تا امروز. گفتم خدا رحمت کنه طول کشید، حالا گذشت، مرحوم آیت الله العظما آقای استحمد خنساری، ایشون از فقهای بزرگ بود که در تهران ما خدمتشون خیلی میرسیدیم، ایشون عنوان فرموده. ایشون نه عنوانم نفرموده، ایشون یه آقای از اصحاب ایشون بود. آقای خنساری قبل از هر نماز اقامه شو که تمام میکرد، اقامه گفت نماز جماعت تو مسجد سید عزالله نماز میخوندی، اقامه شو که تمام میکرد یه قدم میرفت جلو وای میستاد، اینجوری هم دستشو گرفته بود برمیگشت. خب یواش هم حرف میزد، کسی هم نمیشنید چی میگه. به ایشون اون اصحاب، اون فردی که از اصحابشون بود پیله کرده بود که آقا شما چی میگید؟ خب ایشون هم خیلی همچین چیز نبود، خیلی حرف بزنه نمیگفت. آخری خیلی اصرار کرد و پیله کرد، گفت هیچی میرم جلو میگم السلام علیکه یا ابا عبدالله. گفت بعد اقامه قبل از تکبیر این وارد شده در روایتی جوی فرمان؟ نه. تو پس چرا میگی؟ خب شما مرجع فلان. گفته بود برای اینکه اگر ابا عبدالله و حسین نبود این نماز و این اقامه نبود، نبود و این واقعیته. السلام علیکه ابا عبدالله، مرجع تقلید قبل از نمازش. و السلام علیکم و رحمتون.